نهایی و دهک های پایین هست، اون اثر بخشی رو داشته باشه. بحث امروز ما بیشتر روی ما
خب چند جا رو
همین ببینید چند بحث مطرح شده. من توی صحبت های دوستان مثلا دکتر پور ابراهیمی، دوستان عزیز کمیسیون، دوستان برنامه بودجه دیدم، مثلا یه پیشنهادی بود که این نظارت بر توزیع مناسب کالاهای اساسی، یه نظارت جدی مثل تعزیرات چی چی همه بیان وایسن. من جای سواله واقعا این که بیایم توی یه زمانهایی مثلا به قول شما اون موارد را بدیم و بعد ببینیم حالا اگه طرف خطا کرد بیایم برخورد کنیم، این دیگه برای جامعه خیلی شاید اون اثر بخشی بازدارندگی را یه مقدار داشته باشه، ولی اون موقع تو اون لحظه که حد خیلی اثر نیست. یه عده دیگه اومدن تبدیل ما با تفاوت را به ریال و در قالب کارت‌های نمیدونم اعتباری اینا پیشنهاد دادن که این هم کار درستی نیست، یعنی الان متناسب با شرایطی که امروز جامعه ما داره و بعد اون افزایش نقدینگی هایی که دیدیم توی اون توزیع یارانه نقدی خیلی موفق نبودیم، این هم نمیتونه موفق باشه. ولی من دیدم توی نظرات بعضی اومدن گفتن که یک سری فروشگاه های بزرگ را بیایم دخیل کنیم توی شبکه توزیع خودشون که اونا مستقیما بعد از گمرک بیان این کار را توزیع را انجام بدن. من فکر بکنم اون هم دوباره دخالت بیشتر دولت تو اقتصاد میشه و اون اهدافی که دوستان میگن خیلی محقق نمیشه. واقعا شرایط سخته. به نظر میرسه بهترین کاری که الان میتونیم داشته باشیم، اول اومدن خیلی کالاها رو محدود کردن، فکر کنم 25 قلم آخرین بحثی که بوده این یه مقدار یه صحبت هم اول بحث شد که به نظر من درست بود. ما باید بیایم بخش‌های مختلف متولی اصلی رو پیدا کنیم، مثلا اگه صنعت و معدن هست، اگه اون طرف وزارت نام بهداشت برای بحث توزیع دارو اینا هست، اگه وزارت کشاورزی برای بحث اون نهادها اینا هست، بخش‌های متولی رو بگیریم، یک کارگروه‌های درست مستمر و اثرگذار، نه اینکه فقط 5 دقیقه امروز یه روز بشینیم الان تو زمان
تا. اینا این صفاتی که گفتی چجوری؟
مثلا شما اگه قراره که مثلا ماهانه 1 میلیارد دلار توزیع بشه و بعد مثلا فرض کن بخش الف ما 100 میلیون دلار سهم بشه، دقیقاً این کارگروه یه رصد درست بکنه تا مرحله اثر بخشش. یعنی اگه فرض کن نهاده یه تویور اومد وزارت کشاورزی 100 میلیون رو اول به اون اهلیتی که میگن وارد کننده واقعی و سابقه دار و شناسنامه دار، بعد توضیح کننده ای که حالا اگه شرکت تعاونی روستایی، اگه شرکت تعاونی چی هر چی، من دوباره اون را داریم، ما یه سری بالاخره شبکه‌ای بعد از 20 30 40 سالی که گذشته داریم توی کشور، اینها شناسایی بشن و بعد واقعا حتی اگه نیازه یه هزینه ای بشه و بریم ببینیم که این به دست اصلی و اون جای اصلی رسید یا نرسید، یعنی دقیقاً این چرخه کامل بشه. بهترین پیشنهادی که من میتونم بدم علی‌رغم همه این پیشنهادهایی که بررسی کردم، فکر میکنم همون موردی بود که ما دقیقاً تخصص گرایی متناسب با وظایف هر جا و بعد یک کار مشترک که البته میتونن نماینده دستگاه نظارتی هم توی این کار گروه قرار بگیره و مستمر هم باشه، یعنی نه اینکه یه مقطعی دوباره یه هفته محکم بگیریم دوباره رها کنیم بعد از 6 ماه بخوایم ببینیم.
آقای خدایی حالا اشاره کردن به اینکه کارگروه‌های اثر بخش و کارآمد تشکیل بشه و ما از این کارگروه‌ها در واحدهای نظارت زیاد داشتیم.
بله.
به کرات آیا اونجور که بعضی از منتقدان میگن عزمی برای نظارت دقیق وجود نداره، آیا واقعا مشکل ما تشکیل کارگروه یا جای دیگه است؟
من فکر کنم یه خلط مبحثی شاید در بحث‌های کلان این قضیه وجود داره، اینم هست که ما نظارت رو منتهی میکنیم به سازمان تعزیرات حکومتی.
نه اصلا بحث ما
میخوام یه چیز نه در سطح جامعه دارم عرض میکنم، نه در سطح جامعه، نه اینجا در بحث گفتگو اینجا، نه در سطح جامعه. ولی واقعیت اینه که ببینید ما یه منابعی رو داریم به نام منابع ملی مثل ارز. ما الان بحث الان ارز موضوعش اصلا یه مقدار متفاوت تر شده. ما الان قاچاق معکوس رو داریم الان از کشور. بله ما داریم برخورد میکنیم با قاچاق. تنها راهمون بر اساس فرمایشات امینی گفتن، ما اگر آیه امینی فرمودن که ما بیایم چیکار کنیم، بیایم براشون یک سری چیزایی رو پارامترایی رو بذاریم، ما الان مشکلمون اینجاست که در بعد از توزیع چیکار کنیم.
بله
بعد توزیع چه اتفاقی داره میفته؟ خب. ما داریم اون ورشو میبندیم. ما مشکلمون اینه که پیامدهامون رو با راهکارامون همسو نمیذاریم. الان مشکلمون دقیقاً همینجاست. الان 14 میلیارد پول به قول آیه امینی 14 یا حالا در کمیسیون تا 14 میلیارد دلار پول بدن، اینو نگهداریش با توجه به حجمی که داره و با توجه اینکه این میتونه خارج بشه در کشورهای اطراف ما، اینا رو سریع جذبش میکنه.
بسیار خب. آقای توسط شما هم راهکارها رو بفرمایید، چی به نظرتون میرسه برای نظارت بیشتر؟
خواهش میکنم. واقعیتش این که حالا سال 97 یه سال خیلی تلخی از لحاظ اقتصادی برای همه مردم و فعالان اقتصادی و حتی تصمیم گیرندگان بخش دولتی بود. این سال با توجه به عدم به اصطلاح کار کارشناسی، عدم توجه به مسائلی که فکت‌ها و واقعیت‌های کف جامعه هست، سلاطین مختلفی رو ما تحویل جامعه دادیم تو حوزه‌های مختلف که بالقوه این امکان ممکنه با همون 14 میلیارد دلار و در سال آینده هم بیفته. و ما باید همونطوری که عرض کردم، اگر سیستمی بخوایم نگاه بکنیم، ما با یه پدیده‌ای به اسم افزایش نقدینگی واقعا روبرو هستیم که این مثل سیل به هر جایی که بزنه تخریب میکنه، حالا میخواد ارز باشه یا جاهای مختلف. این دیگه از دست بخش خصوصی و ماها خارج هست.
راهکاری که به نظر
راهکار من واقعا اگر دولت محترم بپذیرد که بخش خصوصی به عنوان فعالترین بخش در حوزه در ارتباط با عموم مردم جامعه و تامین مایحتاج و انتقال تکنولوژی و مسائل مختلف محلی از اعراب داره، باید از این تصمیم گیری و در حوزه تصمیم گیری از این گروه بیشتر استفاده بکنه. توی حوزه واردات اگر افراد اومده بودن با اتحادیه ها، تشکل ها، چه اتاق بازرگانی، چه اتاق اصناف شناسایی می شدن، هر کسی با هر نیتی نمیتونست ورود پیدا بکنه، این عرض رو بگیره و به مقصد نرسونه.
یک دقیقه فرصت داری.
من خیلی حرف من طولانی نیست، من خیلی کوتاه همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، تا زمانی که قانون رو بر اساس بدها بهش نگاه میکنیم، قانون گذاری میکنیم، یعنی چون بده رو میدونیم چی کار میکنه، قانون رو بر اون مبنا درست میکنیم، میخوایم رو آدم خوبا پیاده کنیم، همینه. و تا زمانی که کار مردم رو به مردم ندهیم، تا زمانی که اقتصاد ما بیش از 85% در اختیار مردم نیست، این آش و این کاسه وجود خواهد داشت.
خیلی ممنونم. اگه فقط یه جمله است بگینه،
در حد یه جمله میخواستم ارجاع بدم به یک ضرب المثل قدیمی. شنیده بودیم میگفتن یک مویز و 40 قلندر. ما 15% فعال اقتصادی داریم، از سازمان سرد، از سازمان های نظارتی، از استاندارد، گمرکات، ثبت سفارش و همه سازمان های بازرسی کننده کشف کالای قاچاق و همه جامعه. هر کسی میگه من کار خودم رو انجام میدم، سازمان امور مالیاتی، ارزش افزوده، شهرداری، بیمه، در ارتباط با این 15%. ولی این 15% چرخ این جامعه رو داره میچرخونه. کاش به این موضوع توجه بیشتری میکردیم.
حالا جای دیگه باشه. خیلی ممنونم از همه بزرگواران که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا تشریف آوردید. آقای مناقبی عزیز، آقای امینی، آقای خدایی و آقای توسطی، ممنونم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. روز خوش. متشکرم از همکاران خوبم در برنامه گفتگوی اقتصادی. رسیدیم به ساعت
11:40. اما دوستان خوب شنونده، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای اون نشانه پختگی، بلوغ و استواریه. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میریم. نگاهی میندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای اون.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمین‌شناسی آمریکا و نیز سازمان زمین‌شناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شود. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمین‌شناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می‌داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال 1 بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناک‌ترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایتمان را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
در شهر غریبیم، در شهر گدایی.
وقتتون بخیر. بعد از ظهر بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار خواهیم گرفت. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اما جا داره که یک بار دیگر سال روز میلاد با سعادت بانوی کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار رو خدمت همه شما دوستان عزیز به ویژه پرستاران فداکار و مهربان ایران زمین تبریک و شادباش عرض کنم و دعوت کنم همراه باشید با برنامه سمت اندیشه که میپردازه فرازیست از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینه، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس میکنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. به خیلی از مسائل کشور شما ها اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، ننگه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شما جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرونده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله، خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست. کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. عمده همینه که شما این روحیه رو، این احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون به سمت جلوس بدون تردید. فردای این کشور که دست شماییست که امروز دارید به اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود.
وطن جان چه باشد بر کف تا سیارم
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه‌های از رادیو گفتگو. بهترین ها رو برای شما آرزو داریم و ممنون و متشکریم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. شما خوبان میتونید به سایت شبکه رادیویی گفتگو هم مراجعه کنید، www.radiogoftogu.ir. اما از علاقه‌مندان به ورزش و برنامه‌های ورزشی دعوت می‌کنم با همکاران خوبم در برنامه ورزش بدون ویرایش همراه باشند با موضوع چالش‌ها و ظرفیت‌های سوارکاری.